خصوصیات مثبت رو هیچ تحولی در زندگی ما ایجاد نمی‌کنه، کما اینکه بارها و بارها در جلسات مختلف، در منبرهای مختلف، در کتب مختلف، در برنامه‌های مختلف اینها مطرح شده. زمانی اینها ارزش مضاعف پیدا می‌کنه که جوان امروز ما الگوش نشود فلان شخصیت غربی، اگرچه اون شخصیت غربی آدم خوبی هم باشه، الگوش نشود فلان بازیگر هالیوود، فلان ورزشکار اروپایی، الگوش بشود پیامبر مهربانی، الگوش بشود امام حسن مجتبی، بشود امام حسین، فرزندان امام حسین و خاندان اهل بیت. ما چطور میتونیم، از چه بیانی میشود استفاده کرد، از چه شیوهی میشود استفاده کرد که اگر میگیم پیامبر ما در اخلاق سرآمد بود، امروز هم جوان ما بره سراغ این ویژگی های اخلاقی و این محاسن اخلاقی؟
بله، بهره مند شدم از فرمایشات کارشناس محترم حاجی پور موسوی و همچنین نکات بسیار زیبای شما. بله، این دغدغه شما جناب عبیری دغدغه بسیار درست و به جایی هست. اینکه گاهی اوقات ممکنه من فرد نوعی بیام پیامبر رو به عنوان الگوی خودم قرار بدم، اهل بیت علیهم السلام رو به عنوان الگو بپذیرم و در مقام بیان هم بگم، اما تمام مطلب و نکته این هست که در جزئیات رفتار زندگی خودم بدونم که چگونه میشود به همون پیامبر تأثیر کرد. یعنی اتفاقا این نکته قرآن که به عنوان اسوه مطرح کردن، خب اسوه برای تأثیر کردن، یعنی اینکه من بتونم همرنگ او، همرفتار با او بشم. و یک ضرب المثل عرض به خدمت شما غربی هست، میگن شیطون در جزئیات هست. خیلی وقتا انسان در مقام کلی قبول داره مطلب رو، ولی اینکه من در تعامل با فرزندانم، در زندگی خانوادگی مثلا با همسر، با بقیه فامیل و بستگان، در زندگی اجتماعی اگر فلان ناملایمی، فلان مطلب مثلا تلخی از همسایه پیش اومد، پیامبر در اینجا چه توصیه‌ای به من میکنن؟ دقیقا همین نکته حلقه مفقوده جامعه ما هست و اتفاقا اینجا اگر بیشتر مطلب باز بشه بسیار راهگشاتر خواهد بود و فکر میکنم در این زمینه تبیین کمتری هم صورت گرفته. من خیلی استفاده کردم از فرمایش آقای پور موسوی. خوب، پس حالا مثلا بس حقوق حیوانات رو در سینه پیامبر مطرح کردن که از اون جامعه جاهلی با اون رفتارهای بسیار خشن و دور از حتی میتونیم بگیم انسانیت، حضرت چه جامعه پیشروی رو ایجاد کردن و چه آموزه های نابی رو مطرح کردن. بله، جالب هست خدمتتون عرض کنم که در فضای حقوق حیوانات ما حتی واجب و نفقه هایی که در دین اسلام ما شمرده شده، همه ما ذهنمون معمولا به ارحام و بستگان و همسر و اینها میره، در صورتی که در کتب فقهی حیواناتی هم که انسان نگهداری میکنه جزء در دین اسلام ما جزء واجب و نفقه ها شمرده شده. یعنی اگر من یه حیوانی رو آوردم نگهداری کردم، من حالا دامپروری دارم یا نه حیوان خانگی رو آوردم نگهداری کردم، کلی حق گردن من داره و این حقوق واجب هست. حتی شاید جالب باشه برای شنوندگان عزیز، چون شما فرمودید خیلی مصداقی و ریز و کاربردی باشه، من نقل کنم از یکی از کتاب‌های فقهی حدود 700-800 سال پیش، عجب مثالی زده بود. ایشون مطرح کرده بود کرم ابریشم رو، که ظاهرا در گذشته تجار و اینها برای تجارت ابریشم، خب این حیوان نگهداری میکردن که ازش ابریشم استحصال کنن. این کتاب فقهی مثال زده بود که حتی این حیوان اگر کسی داره نگهداری میکنه، ظاهرا این اگر در آفتاب باشه جانش با خطر مواجه میشه و از بین میره، واجب شرعی هست که صاحب او سایه مورد نیاز و فضای مورد نیاز رو برای زندگی او فراهم کنه. و حتی جالبتر از این خدمتتون عرض کنم که در احکام دینی ما هست که اگر حاکم شرع ببینه یه فردی اومده یک حیوانی رو نگهداری میکنه ولی شرایط مورد نیاز رو، غذای مورد نیاز رو، فضایی رو که با آسایش بتونه اون حیوان زندگی کنه براش فراهم نمیکنه، واجب هست بر حاکم شرع که ورود کنه و بیاد اون رو بین چند امر مخیر کنه که یا این رو به کسی دیگه واگذار کنه یا آزادش کنه بره، یا اینکه اگر حلال گوش هست میشه از گوشتش استفاده کرد، ذبحش کنه و از گوشتش استفاده کنه. حق نداره یک حیوان رو نگهداری کنه ولی شرایط کامل و لازم رو برای او فراهم نکنه.
با این شرایط ما چقدر کمکاری کردیم.
بله
تا یه بررسی بکنیم، اون خیلی جا کمکاری کردیم و خیلی جا باید پاسخگو باشیم. خدا به داد ما برسه.
بله این حقوقی که در اسلام ما تشریح شده و پیامبر مکرم اسلام اومدن تبیین کردن خیلی ریز و جد. حتی نگاه کنید در گذشته که از مرکب، از حیوانات به عنوان مرکب استفاده میکردن، خیلی نکات ریز. این که مثلا حتی مثلا این که گاهی وقتا فرد با مثلا تازیانه ای با چوبی چیزی این حیوان رو بالاخره هی میکرد که حرکت کنه، مثلا توصیه داریم که به صورت حیوان نخوره. اگر جایی اگر از مسیر عبور میکنه که مثلا میگم علفی نمیدونم غذای اون حیوان هست، حتما جز آداب و سنت دینی ما این هست که یه چند دقیقه اون رو آزاد بگذاره که بتونه از این غذاها تناول کنه و خیلی از جزئیات دیگه. این در مورد حیوانات. در مورد انسان که دیگه به نحو اتم و اکملش حضرت ورود کردن و چقدر زیبا نکات عالی انسانی رو انصافا در حق تمدن انسانی، اگر در کل جهان رو یک تمدن بگیریم، حضرت حق این آموزه ها رو تمام کردن. که اگر حالا فرصتی بود من یک مثال خدمتتون
آره حتما کنم. حتما تو فواصل مختلف خواهش هم از همه مهمانان بزرگوار اینه که به صورت مستاقی صحبت بکنیم که بدانیم امروز اگر داریم زندگی میکنیم و ما عزای رحلت پیامبر رو به جا میاریم، این صرفا کافی نیست. لازمش اینه که ما از اون طرف مرور بکنیم زندگی این بزرگواران رو و بتونیم به کار بگیم. آقای معینیان عزیز، خیلی نکاتی مطرح شد که شاید برای خود من و برای خیلی از شنونده ها تا به حال طرح نشده و جدیده. این که رعایت حقوق حتی حیواناتی که در منزل نگه می‌داریم و تأمین نفقه‌شون بر ما واجب است. این جزء نکاتیه که تا حالا شاید به ندرت مطرح شده و ما خیلی همون اطلاع نداریم ازش. من میخوام برگردم یه قدم عقب‌تر. این که مقام معظم رهبری بارها و بارها تأکید کردن که برای اینکه هر اتفاقی در نهایت خودش بیفته در جامعه ما، لازمش کار فرهنگیه. یعنی هر اتفاقی از هر بعدی، چه کار سیاسی، چه کار اقتصادی، چه اجتماعی و چه فرهنگی و چه تربیتی، لازمش کار فرهنگیست. به نظر میرسه ماها که یه مقدار بیش از سایرین در فضای فرهنگی هستیم و وظیفه‌مون کار فرهنگیه، از خودم به عنوان یک کارشناس مجری تا حضرات عالی به عنوان مهمانانی که معممید، منبر و میکروفونی در اختیارتونه، تا یک معلم، تا یک استاد دانشگاه، تا هر کسی که کار فرهنگی داره میکنه، به نظر میرسه کمکاری کردیم. نمیدونم چقدر قبول دارید اینو.
بله بنده دقیقا موافق فرمایشات شما هستم. ببینید ما کشور ما به عنوان یک جامعه ای که دین اسلام رو پذیرفته و اکثریت جمعیت کشور ما به حمد الله از شیعیان و پیروان امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام هستند، اما وقتی که ما با دقت یعنی با ریزبینی نگاه میکنیم، متاسفانه خلأی رو در بین مردم مشاهده میکنیم و اون هم کمبود معرفت مردم، یعنی عامه مردم نسبت به اهل بیت. یعنی اون مقدار که جوانهای ما، نوجوانهای ما از مسائل متعدد علمی، غیر علمی، ورزشی، نمیدونم سینمایی اطلاعات دارن، شخصیت ها رو میشناسن، متاسفانه با اهل بیت انقدر مأنوس نیستن. این اشکال وجود داره، بنده هم تایید میکنم. الان اما ما در مقام نیستیم که بخوایم مقصر رو شناسایی کنیم و بخوایم محاکمه بکنیم، ولی قطعا مقصرین وجود دارن در این امر. اما به اعتقاد بنده باید هر فردی، یعنی میخوایم یک مشکلی برطرف بشه، باید از فرد شروع کنیم. وقتی فرد جامعه در صدد برطرف کردن یک مشکلی برمیان، اون وقته که جامعه از اون مشکل بیرون میاد و خارج میشه. باید هممون دست به دست هم بدیم و یک تصمیم عمومی بگیریم. به عنوان نمونه مثلا در بعد آموزش و پرورش، مدارس ما چقدر نسبت به تبیین فضائل و معارف اهل بیت کار میکنه؟ درسته در کتابهای تاریخ فقط بخشی از تاریخ اهل بیت رو در کتاب‌های درسی آورده، اما این کافیه به نظر شما؟ کافی نیست. باید خیلی بیشتر از اینها بپردازه سیستم تعلیم و تربیت ما به تبیین جایگاه اهل بیت، نقش اهل بیت، فضائل اهل بیت، یا منابری که علما و خطبا میرن. خب ما نمیگیم که از سیاست حرف نزنن، سیاست و دین با همن، ولی وقتی که خوب نگاه میکنیم مع الاسف خیلی از منابر شده فقط سیاسی، یعنی از بسم الله تا آخر منبر شده مباحث سیاسی.
خب در بعضی از منبرها نکاتی مطرح میشه که مردم واقعا خیلی کاری از دستشو برنمیاد، یعنی کاربردی نیست، خیلی مفید برای مردم نیست.
خب مردم باید با تذکر بدن، با اون خطیب تذکر بدن که آقا ما به اینها نیاز نداریم، من مخالف مباحث سیاسی نیستم، باید با تبیین معارف اهل بیت و فضائل اهل بیت بیان تاریخ اهل بیت رو، سیره اهل بیت رو تبیین بکنن و بیاد اون خطیب شرایط اون وقت رو با شرایط زمان حاضر تطبیق بده و وظیفه مردم رو براشون روشن بکنه. پس اینم کمکاری شده. ببینید اما چیکار کنیم که این مشکل برطرف بشه؟ من پیشنهادی که به ذهنم حالا حقیر میرسه اینه که ما باید بیان خوب اینها رو معرفی بکنیم. ببینید ما در تبیین فضائل اهل بیت کم کار کردیم. روایت از خود معصوم هست، فرمود شما فضائل ما رو، معارف ما رو به مردم بگید، خودشون به ما جذب میشن، اصلا لازم نیست به زور کسی رو تلاش بکنید به زور به سمت ما بکشانید. کما این که ما محبت امام حسین رو داریم مشاهده میکنیم، حب الحسین یجمعونا، واقعا مغناطیسی که محبت ابی عبدالله داره شما میبینید از سراسر دنیا دارن جذب میشن به سمت سوی ابی عبدالله علیه السلام. چرا این اتفاق داره میفته؟ چرا 20 سال پیش این اتفاق نیفتاده بود؟ چون فضا به گونه ای شد که امام حسین داره معرفی میشه به جهانیان، امام حسین داره شناخته میشه برای مردم، هم حتی غیر مسلمان ها. خیلی زیادی از زائرین ابو عبدالله اصلا مسلمان نیستن، از ادیان دیگر هستن، حتی بیدین هم برخی هاشون، اما دارن میان به سمت ابی عبدالله چون تبیین شده شخصیت ابی عبدالله تو ذهن اونها، جایگاه حضرت مشخص شده که این آقا یک چه شخصیتی داشت. لذا ما باید بیم تبیین کنیم، ما فقط باید بیم توضیح بدیم و اون چی که نگفتیم رو بگیم. ببینید رمز موفقیت خود پیامبر اکرم به نص قرآن کریم و فرمایشات خود پیامبر اخلاق حضرت بود، انما بعثتُ لأتمم مکارم اخلاق. پیامبر با مکارم اخلاق بود تو که توانست دین رو به مردم معرفی بکنه، که باز آیه فرمود اگر با مردم تندی میکردی، ترشوری میکردی، مردم از گرد تو متفرق میشدن و تو توفیقی نداشتی در هدایت مردم. خود پیامبر فرمود الخلق وعاء الدین، اخلاق ظرف دینه. ظرف کارش چیه؟ مظروف رو در خودش جا میده. آب وقتی میتونیم آب رو محدودش بکنیم که توی یک ظرفی رو قرار بدیم. دین وقتی مشاهده میشه، وقتی لمس میشه، وقتی دیده میشه که بیاد تو ظرف اخلاق، یعنی وقتی که ظرف اخلاق درست شد دین به راحتی خودشو نشون میده. دینی که اخلاق در اون نباشه اساسا دین نیست. من هر روز نماز اول وقت، نماز جماعت، بهترین عبادات و مستحبات انجام بدم اما اخلاق درستی نداشته باشم، آدم تندروی باشم، آدم عصبانی مزاجی باشم، تندی بکنم، بی ادبی بکنم به مردم، متواضع نباشم، متکبر باشم، این دینداری من به درد نمیخوره و هیچ توفیقی برای من حاصل نمیکنه و حتی دیگران رو از من منزجر میکنه، از من دور میکنه. اما اون اخلاق خوبه که عامل جذب میشه. خود پیامبر فرمود که چه بسا افرادی به واسطه اخلاق خوبی که تو دنیا دارن به عالی ترین مدارج بهشت میرسن، در حالی که در عبادات کاستی هم داشتن. و چه بسا افرادی که به واسطه اخلاق زشتشون در دنیا به پسترین مدارج جهنم میرن، در حالی که در دنیا اهل طاعت و بندگی بودن. اخلاق تعیین کننده سرنوشت انسان هاست. ما باید بیم اخلاق نبوی، اخلاق اهل بیت رو تبیین بکنیم که پیامبر در مواجهه با شرایط مختلف، با افراد مختلف چگونه برخورد میکرد، که الان به عنوان نمونه اخلاق و نوع ارتباط با حیوانات تبیین شد، با انسان‌ها چگونه برخورد میکرد. به عنوان مثال پیامبر وقتی از مسیر عبور میکرد، اگر فقیری مسکینی نشسته بود و روی خاک، روی زمین با لباس مندرس و غذای مختصری داشت تناول میکرد، اگر به پیامبر تعارف میکرد، پیامبر همونجا دعوت اونها رو قبول میکرد و مینشست و با اونها هم غذا میشد. این رفتار نبوی، این اخلاق نبوی. آیا ما هم این گونه هستیم؟ ما هم هر دعوتی رو لبیک میگیم یا برای خودمون کلاس قائل میشیم، شأن قائل میشیم من شأنم نیست با او بنشینم، من حدم نیست با او راه بروم. اینها چیزایی که ما درستش کردیم، یعنی واقعشو بگم تو اسلام شأنیتی وجود نداره. شأن یعنی چی؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون تقوای الهی که مرتبه و درجه انسانها رو معین میکنه، نه چیز دیگر.
درود بر شما، خیلی متشکرم.
بسیر و آگاه حاشیه مولا تا قیام حق پا بر جا، مهدی زهرا تا تو بیایی منتظریم ما یا مولا، بصیر و آگاه حاشیه مولا تا قیام حق پا بر جا، مهدی زهرا تا تو بیایی چشم مدینه عشق و خونه، حرف دلش رو کی میدونه، همدم غمهاش آسمونه.
زمین گرفته ماتم، نور
چشم زهرا کو کجاست نگین خاطر؟
آسمون از آداره زمین گرفته ماتم، نور چشم زهرا کو کجاست نگین خاطر؟ بصیر و آگاه شیعه مولا تا قیام حق پا بر جا، مهدی زهرا تا تو بیایی منتظریم ما یا مولا، بصیر و آگاه شیعه مولا تا قیام حق پا بر جا، مهدی زهرا تا تو بیایی منتظریم ما یا مولا.
یه عبر تنهاست که میباره از آسمونه، این ستاره دلش گرفته و صداره، چشم مدینه عشق و خونه، حرف دلش رو کی میدونه، همدم غم باش آسمونه.
از رادیو گفتگو همچنان همراهتونیم با شرح شیدایی سرکار خانم دکتر رجب‌زاده. دین مبین اسلام به عنوان اکمل ادیان الهی بر خاتم پیامبران الهی نازل شد و این یعنی حجت تمام بر همه مردم، یعنی هر آنچه که در ادیان گذشته خلأ داشت و یا آنچنان که باید و شاید مطرح نشده بود در دین اسلام کاملا مطرح شد، از جمله همین مکارم اخلاق که یک اسوه و الگوی همچون پیامبر معرفی شد درش، و به نظر میرسه که باید خیلی بیش از این تبیین بشود نگاه پیامبر از نظر اخلاقی در ابعاد مختلف، اخلاق سیاسی، اخلاق اجتماعی، اخلاق خانوادگی، اخلاق فرهنگی. و بهترین منبع یه اشاره داشتن یکی از بزرگواران بر این که حاجی معینیان اشاره کردن به این که نظام آموزش و پرورش میتواند اولین منبع و مبدع برای آغاز تبیین این اخلاق بعد از خانواده باشه. حضرت عالی به عنوان یک مدرس دانشگاه و کسی که در این نظام آموزشی فعالید و ارتباط دارید با دانشجوها، فکر میکنید خود شما به عنوان یک استاد دانشگاه چطور میتونید بهره بگیرید از این مکارم؟ چطور میتونید این اخلاق رو بین دانشجوهای خودتون و به نظر میرسه از همین جمع کوچک شروع بکنیم و یواش یواش تبیینش بکنیم و تکثیرش بکنیم بین جامعه؟ چطور میتونید این کارو بکنید و الگو بگیرید و بهره بگیرید؟
فرمودین خودتون که پیامبر اسلام خاتم انبیا بودن و همونطور که ما میدونیم در قرآن هم به خاتمیت پیامبر صراحتاً اشاره شده. ما میبینیم که خداوند در سوره احزاب در مورد پیامبر میفهمه ما کان محمدون ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. این که پیامبر را خاتم انبیا معرفی میکنه و خب شاید این سوال مطرح شه که خب چرا در مورد خاتم رسولان نگفته؟ آیا ممکنه بعد از پیامبر رسولی مطرح شه و رسولی بیاد؟ که از نظر مباحث کلامی وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم که مقام نبوت مقام عامتریست و رسالت مقام خاصتریست. وقتی که خداوند میفرماید که پیامبر خاتم النبیین هستش، وقتی که ختم نبوت اعلام میشه در دل این نبوت رسالت هم مطرحه، یعنی اگر فردی به مقام رسالت میرسه در ابتدا نبیست و پس از اون رسول میشه. وقتی ختم نبوت باشه قطعا ختم رسالت هم در راستای اون خواهد بود، چون اینها رابطه عموم خصوص مطلق رو دارن. ما میگیم که هر نبی رسول نیست ولی هر رسولی قطعا نبی خواهد بود. وقتی که پیامبر اسلام خاتم انبیا میشن و دین اسلام مطابق با فطرت انسان ها میشه که خداوند هم در قرآن میفرماید فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم، دین اسلام رو دین قیم معرفی میکنه، دینی که پاورجاس اسواره و همیشگی و دائمیه. اگر قرار باشه دینی همیشگی باشه، باید این خصوصیات رو هم داشته باشه. زمانی دینی نمیتونه برای همیشه کاربرد داشته باشه که یک، اولا آقای عبیری عزیز، داخلش تحریفی صورت گرفته باشه، به ویژه در اساس دین که قرآن هستش. به اتفاق اجماع تمام علما، جز ضروریات دین اسلام هستش که تحریفی در قرآن صورت نگرفته. و اینکه ما میدونیم که دینی زمانی کار آمدی خودش رو از